أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است به حمد الله آیات بینات سوره مبارکه کهف را پیگیری میکنیم و در ادامه آیات پیشین آیه شماره 107 و آیات بعد از آن تلاوت شد که امید است امشب این سوره مبارکه به پایان برسد. در نوبت قبل خواندیم آیه بسیار مهم که از اهم آیات این سوره مبارکه است، فرمود قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آیا میخواهید من شما را خبر دهم که خسارت دیده ترین شما، زیان بارترین شما در مقام عمل و به جهت رفتار و کردار چه کسی است؟ آنان که زل سعیهم فی الحیات الدنیا، تلاش آنان در زندگی و دنیا به بیراه و کجراه می روند، تکاپو می کنند، تلاش می کنند، اما در نه مسیری که به سعادت و هدایت منتهی و منجر شود. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و مع الاسف و هم یحسبون، و آنان گمان می کنند که ایشان به لحاظ رفتار بسیار شایسته و نیک عمل می کنند. خب توضیح دادیم خدمت عزیزان و یه مختصری رو اضافه می کنم چون آیه بسیار مهمی بود که اشاره شد که خسارت فقدان و رأس المال، تمام سرمایه رو از دست دادن است. اصلی ترین سرمایه ی انسان در این دنیا چیست؟ عمر. این نعمت عمری که خداوند به آدمی داده است، یعنی میزان و زمان درنگی که ما در این دنیا داریم که تمام اتفاقات رو با عمر میتوانیم رقم بزنیم، با عمر میتوانیم سعادت رو یا شقاوت رو به دست بیاریم. پس این تمام سرمایه ماست. فرمود کسانی که این سرمایه را از همه بیشتر به باد دادند، آنانی هستند که در این دنیا تلاششون در مسیر درستی نیست، در کجراه است. انتخاب راه شایسته و دقیق و درست و هدف دقیقی رو ندارند. خب اشاره کردیم که بالاخره چگونه میتوان انسان این خسارت رو از خودش دور کند. پیش روی ما تابلو رو روشن کرد خداوند، فرمود و العصر ان الانسان لفی خسر. دقیقا این موضوعه. همه انسان ها در حال زیانکاری هستند. تمام انسان ها سرمایه وجودیشون از دست میدن آن به آن. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مگر کسانی که چهار گزینه داشته باشند: یک، ایمان داشته باشند، دو، عمل صالح و شایسته انجام بدن، درست کارانه عمل کنند، سوم، تواصوا بالحق، در میان خودشون یکدیگر رو با رفتار و گفتار وادار توصیه و وادار به حق بکنن، و پای این مسیر درست و ایمان و رفتار شایسته و حق گرایی هم بایستند، استقامت و صبوری و شکیبایی داشته باشند. اگر این چهار گزینه باشد انسان از خسران بیرون میاد و الا میشه زل سعیهم فی الحیات دنیا و تلاش او در مسیر دنیا به کجراه رفته است. اگر که این چهار گزینه نباشد و انسان در این وادی قدم نزند. و بعد اون پایان هم فرمود و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. عرض کردیم این کسی که بیمار است و قبول داره بیماره، این درمان میشه، بالاخره طبیب رو میبیند و طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکند. وقتی کسی درد داره پیش طبیب میره درمان میشه. اما اگر کسی بیماری دارد و نمیداند که بیماری دارد یا نمیپذیرد که بیماری دارد، هیچگاه درمان نخواهد شد. کسی که میداند این مسیری که در حال حرکت اشتباهه، خب بالاخره یه جایی مسیر برمیگرده دیگه. اما کسی که داره در مسیر اشتباه میره و باور ندارد اشتباه رفتن خودش رو، هیچگاه ره به سعادت نمیبرد و در همون مسیر غلط تا پایان طی میکند. به این به اصطلاح گفتیم چی میگن؟ جهل مرکب. یعنی کسی که نمیداند و نمیداند که نمیداند، کسی که اشتباه میرود و نمیداند که اشتباه میرود یا نمیپذیرد اشتباه خودش. این بدترین شکل ممکنه برای انسان. کسی که چیزی نمیدونه اما گمان میکنه همه چیز میداند. با این اشخاص حتی پیرامون خودمون هم زیاد برخورد میکنیم. کسانی که اینها یه اشتباهی رو دارن، یه رفتار غلطی رو، نه آگاهی دارن، بهشون میگیم این، میگن من خودم همه چیز رو میدونم، نیاز ندارم به توصیه یه کسی. یعنی در جهل مرکب باقی میمانند این گونه افراد و متاسفانه هیچگاه با آگاهی لازم نخواهند رسید. فرمود و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. این کسانی خسارت دیده ترین افرادند که متاسفانه تلاششون به بیراهه میرود و باورم ندارن اشتباه و خطای خودشون رو. اینجا داخل پرانتز عرض میکنم، اضافه میکنم بر گفتارهای پیشین، حالا اینجا قرآن در اون سطح بالا رو میگه دیگه، اون کافران و کجروان و اونچنانی رو میگه. اما توجه فرمود این خیلی مهمه که انسان بدونه در زندگی به یه اطمینانی برسد عزیزان، که انتخابها و مسیری که دارد مسیر درست و ثوابی است. حالا از کجا میشه این رو انسان درک کند و به یقین و اطمینانی برسد که در مسیر درستی داره حرکت میکنه، انتخاباش در زندگی اشتباه نیست، غلط نیست؟ اما دو معیار بیشتر نداریم دیگه، عقل سلیم است و شرع و شریعت. ما بر اساس شریعت، موازین شرع و بر اساس عقل سلیم میتونیم هر نکته ای رو به این دو محک بسپاریم و ببینیم چگونه است. عقل سلیم، عقل آزاد، خرد ناب، نه عقل درگیر عواطف و احساساتی که پوشیده میشه، خرد ناب، عقل سلیم. و در کنار اون مبانی و موازینی که در شرع مطرح است، کتاب خداست و سنت پیامبر و اطرت است، بر اساس این میزانها. این بوده است که دینداران در عصر معصومین هم این حساسیت رو داشتن، یعنی اونهایی که واقعا میخواستن درست ببینن مسیرشون، انتخابهاشون به حق و به سزاست یا نه، میومدن این کار رو انجام میدادن، باورهای خودشون رو میومدن یک ارزیابی میکردن. یه وقتی خدمت انسان عرض کردم، این بزرگواری که من زاره عبارت در حقش حدیث هست، در خود مزار ایشان هم نوشتش هست، هر کسی که زیارت کند حضرت عبدالعظیم حسنی را در ری، گویا حسین را در کربلا زیارت کرده است. این روایت هست اونجا با سنداش در خود مسجد تابناک این مرد. بالاخره از احادیثی که این مرد نقل میکنه، این راوی بزرگ و این شخصیت عظیم و شأن، حدیث عرض دینه که میاد خدمت امام و حجت الهی. حضرت هادی صلوات الله علیه میگه آقا من نمیدونم، این باور من به توحید اینه، به معاد اینه، به قیامت اینه، به نبوت این، به امامت چنین. میاد تمام مبانی دینش رو عرضه میکنه بر حضرت. آیا شما تصحیح میکنید، تایید میکنید باورهای من رو، عقاید من رو قبول میکنید یا نه؟ حضرت امضا میکنن مطالبش رو و میگن صحیحه، تمام اون چه معتقدی درست است. نام این حدیث عرض دین است. این حدیث موجوده که میاد میگه این باور من، این باور منه، و امام مهر تایید میزنند. پس این روشی بوده است بسیار عمیق، منهای این سطح دیگه اوج انحطاطی که آیه داره مطرح میکنه که میخوانیم ادامش رو الان. این که انسان واقعا مطمئن باشه با افراد بصیر، متفکران، صاحب نظران، اندیشمندان، صاحب رأیان در شریعت، این رو ارزیابی کنه خودش رو هر از گاهی چند و مطمئن باشد به اون که مسیری که طی می‌کند در انتخاب‌ها و رفتارهاش ثواب و درست است، که پشیمانی دیگه در پس اون وجود نداشته باشه. خب اما فرمود اینجا این کسانی که خسارت دیده ترینند، اینها کسانی هستند که اولئک الذین کفروا بآیات ربهم. علت این که اینها به کجراه می رود تلاششون در زندگی دنیا اینه که کفر ورزیدن به آیات الهی و لقائه و لقاء خداوند، که حالا توضیح میدم لقاء رو، یعنی به توحید و معاد. فحبطت اعمالهم، نتیجتاً کسی که کفر به توحید دارد، کسی که کفر به معاد و قیامت مبدع و معاد رو زیر پا میگذارد و میپوشاند و حقیقت رو نمیپذیرد، بدیهی است که این انسان فحبطت اعماله. اگر هر کاری هم در دنیا انجام میده همه حبط، همه برای قیامت، هیچ فایده ای نداره، بیهوده است. این سوالی که گاهی دوستان جوان میپرسن صدها بار پاسخ دادیم، دقیق، مستدل، مفصل، اما الان به دلیل این قسمت آیه فقط سریع عرض میکنم که آقا میگن فلان کس، فلان شخصیت، مثلا فلان کسی که کافره، کفر داره به معنای واقعی، الذین کفروا یعنی موحد نیست، نه مسیحی و یهودی، یعنی کسی که خدا را قبول ندارد، قیامت را قبول ندارد، اما این خدمات اجتماعی انجام داده، این کارهای انجام داده است که جامعه بشری نفعش رو برده است، مثلا تکلیف این انسان چی میشه؟ به هیچ وجه من الوجود در قیامت هیچ فایده‌ای برای اون نداره. هر فایده‌ای هست مال دنیاست. تمام سود و فایده دنیویشو میبرد. منافع مادیشو، نامش رو، نانش رو، شهرتش رو، مزایا و امتیاز کارش در دنیا بهش برمیگردد کامل. و خداوند ضایع نمی‌کند تلاش کسی رو. اما اینکه انتظار بده در قیامت این فرد خدماتش مورد قبول باشه، به هیچ وجه من الوجود نه منطقی است نه مشروع. چون نه برای قیامت عمل کرده و نه قیامت رو پذیرفته است، نه خدا رو قبول داره نه برای خدا کار کرده، لذا طلبی نداره، مطالبه ای نداره. اون چه که برای دنیا عمل کرده است پاداش و دنیاوی خودش رو کامل دریافت میکنند. اما و ما لهم فی الاخرت من نصیب، اما در قیامت و در آخرت نصیبی ندارد. اینجا فهمت حبطت اعمال، حبط به معنای محو شدن و نابودی است، حبطت اعمال. فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا، و دیگه برای چنین افرادی فردای قیامت ما وزنی رو قائل نمیشیم برای اعمالشون. یعنی اصلا اعمال اینها چیزی نیست، در حدی نیست که سنجش بشه در عالم قیامت. بالاخره در عالم قیامت و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، بناس میزانها پا بر جا شود و اعمال و گفتار و رفتار و شخصیت انسانها بر اساس موازین حق و قسط الهی سنجیده بشه. اما اینها چیزی ندارن که سنجیده بشه، اینا عملی ندارن، اصلا سنجش ندارن اینها، چون عمل ندارن. چون و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، چون اعمال اینا میشه غبار پراکنده، پودر خاکستر است، هیچ چی نیست، عملشون محو شده است. کسراب بقیعت یحسبه ظمآن، ما قرآن میگه مانند سراب اعمال چنین افرادی که کفر ورزیدن به خداوند و جهان آخرت، هر کاری تو دنیا کردن همه پوچ است، هیچ نه جهتی، نه خطی، نه مسیری، نه فایده‌ای برای اونها نداشته. زل سعیهم، به کجراه رفته است و بیراه رفته است. و جالب این نکته را عرض کنم که مثل اینکه یک گروهی هستن اونقدر کارشون درخشانه، اونقدر وضعیتشون روشنه که اینها یه خط ویژه‌ای در قیامت برای ورود به بهشت دارن که هیچ حسابی برای اونها وجود نداره. اینها یدخلون الجنت بغیر حساب، اونقدر کارشون پاکیزه است، اونقدر بیستند که بدون حساب به بهشت وارد میشوند. گاهی دیدید این بالاخره اون خط سبز، لاین سبز رو در بعضی از فرودگاه ها برای چکینگ میبینید که میان رد میشن. اینها دیگه نیاز نیست که اون مانند دیگران بررسی بشه. حالا پاسپورت ویژه‌ای دارن، شرایط خاصی دارن. یدخلون الجنت بغیر حساب. از این طرف هم یک گروهی هن که نیاز به حساب نیست برای ورود به جهنم. فرمود فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. ذالک جزاؤهم، ذالک جزاؤهم جهنم، و اینها رو گفتیم دیگه تکمیلش میکنم، ذالک جزاؤهم جهنم، این دیگه پاداش اینها چیزی جز دوزخ الهی نیست، این کفر و چنین الهادی. این به خاطر چیست این جهنم؟ به ما کفرو، این ما به ازا و نتیجه کفر اینهاست، به ما و به خاطر این است که واتخذوا آیاتی و رسولی حزوا، چون آیات و نشانه های من رو، حالا چه آیات کتاب الهی چه آیات طبیعت الهی و نشانهای خداوندی را، و رسولان من را اینها حزوا، اینها به چی گرفتن؟ به سخریه و مسخره و تمسخر گرفتن، خندیدن، ریشخند کردن، به ریشخند گرفتند هنگامی که حقایق الهی براشون گفته شد، خندیدن، مسخره کردند، به بازی گرفتن رسولان الهی و سخنان پیامبران الهی رو، به بازی گرفتند و مسخره گرفتند و استهزا کردند. نتیجان شد که چنین روزی را پیش خیش می‌بینند. خب این پایان مطالبی بود که نوبت قبل گفتم، اما همان گونه که همیشه در قرآن می‌بینید سکه دو رو دارد. وقتی حضرت هدیت یه طرف ماجرا رو میگه، طرف دوم رو هم می‌فرماید: ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. اما اونهایی که ایمان آوردند، حالا وقتی میگیم ایمان دیگه نیاز نیست تکرار کنیم، بالاخره قرآن وقتی میگه ان الذين آمنوا، آمنوا به چی؟ یعنی ایمان به خداوند، ایمان به کتب الهی، ایمان به رسولان الهی، ایمان به جهان آخرت، ایمان به عالم غیب که حالا در دلش فرشتگان و غیره و خیلی از مسائل وجود داره. پنج چیز میشن اون متعلق ایمان در قرآن که در مواردی گاهی تصریح شده به اینها در آیات شریفه. ان الذين آمنوا، کسانی که دلشون محکم و گره خورده است به این حقایق الهی، باور کردن به تمام وجود. اما ایمان به تنهایی منجی و رساننده انسان به اون جایگاه مطمئن حقیقی نیست. و عمل و صالحات، به مقتضای ایمانشون چه کردند؟ عمل کردند، نه اینکه صرفاً به تعبیر عامیانه با حلوا حلوا دهان شیرین نکردند اینها، بلکه در راستای باورشون عمل کردند، به مقتضای اون چه بدان عقیده یافتند عمل کردند. و عمل و صالحات، اون هم رفتارهای شایسته و درست کارانه با معیارها و انضباط الهی. و عمل و صالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، برای این مؤمنان دارای عمل صالح جنات الفردوس نزل است. قبلا کلمه نزل رو داشتیم، فرمود جنات الفردوس، جنات بوستانهای فردوس، بوستانهای فردوس. جنات میگه خداوند، جمع میگه، چون اون گستردگی و تعدد و اون وسعت رحمت رو میخواد مطرح کنه حضرت حق. بعد کلمه فردوس از واژگان پارسی قرآن کریم است، یعنی از واژگانی است که قطعا پارسی است. همون پردیس، بالاخره خود ما میگیم الان پردیس دانشگاه فردوسی ما به کار میبریم، این همون پردیس که غربی ها پارادایز میگن و بعد اومده تو عربی شده چی؟ فردوس. حالا به چه باقی فردوس گفته میشود؟ یعنی باغ، یعنی بوستان. اما چه باقی است؟ ببینید گاهی باغ ها در دنیا این چنین است که زیبایی داره، اما برای زیبایی اصلا این باغ رو احداث کردن، جنبه اقتصادی نداره، کار کرده اقتصادی نداره. یه باغهایی است که اینها بسیار زیبا و با گل و درختان زینتی تزیینی، دیدید این نوع باغهایی رو که باغهای نمونه است که ساخته میشه و آماده میشه، برای بوستان است، برای گردش و تفرج مردم است و باغ تفرج است و بس، میوه نمیدهد به کس به تعبیر جناب خواجه، یعنی این حالت رو دارد، جنبه تفرج و مثل کیو گاردنه، یه باغی است در لندن که دیده نیست. از همه اقسام و اطراف عالم درخت ها رو به عنوان نمونه آوردن در این باغ کاشتن. بعد اون باغ هایی که مثلا محصولات استوایی بوده، فضای استوایی هم براش درست کردن، فضای سیبری بوده، فضای سیبری هم درست کردن، دیدنیه و خیلی تماشایی، طول هم میکشه البته، اگر کسی برد بخواد این باغ رو ببیند حداقل باید 5-6 ساعتی وقت بگذاره که این رو ببینه، خیلی دیدنی. این باغ تفرج است و بس، میوه نمیدهد به کس. اما بعضی از باغ ها هست که میوه، یعنی تمام هدف به قصد اقتصادی و توجیه اقتصادی است. حال ممکنه یه نوع میوه میدن این باغ ها که خب سایه ای و لطافتی نداشته باشه، زیبایی چندانی نداشته باشه، این باغ کیوی باشه مثلا، این باغ تاکستان انگور باشه مثلا، خب بالاخره این خیلی اون که بخواد سایه ای یا بیدی و فلان و اینها نداره. اما اگر یه باغی هم کارکرد اقتصادی داشت در حد بالا، یعنی بهترین میوه ها رو داشت و از اون طرف بهترین زیبایی ها و مناظر رو داشت، به این میگن فردوس. فردوس بوستانی است که هم جمال رو در حد کامل دارد، هم ثمردهی رو در حد تمام. این میشه فردوس. فرمود اینها کانت لهم جنات الفردوس نزلا. کلمه نزل هم گفتیم یا به معنای منزل است یا به معنای اسباب پذیرایی. دیگه اینها در اینجا و در این موقعیتی هستن که بهترین منزلگاه ها برای اونهاست و بهترین اسباب پذیرایی فراهم. خالدین فیها، جاودانند در این مقاماتی که به سر میبرند. لا یبغون عنها حولا، و هرگز طلب این نمی کنن، این خواسته رو ندارن که تحویل حالی براشون دست بده، از اینجا به جای دیگری منتقل بشن. خالدین فیها. خب گهگاه این نکته رو خدمت عزیزان عرض کردم که در دنیا ما وقتی در یه موقعیت و شرایط پسندیده‌ای قرار میگیریم، یه مقداری که مزه میکنه به ما اون جایی که هستیم، اولین دغدغه‌ای که برامون پیش میاد اینه که باید این موقعیت و شرایط رو ترک کنیم. سفر میرید، یه سفر دلپسند، مثلا یه سفری میرید در یه منطقه عالی خوش آب و هوای اونچنانی بسیار لذت بخش، یه چند روزی که میمونیم میگیم که چقدر مونده تا رفتنمون، دو روز دیگه هستیم، یه هفته دیگه هستیم، دغدغه تمام شدن فرصت رو داریم، باز باید برگردیم به شرایط قبل و فلانه. یا مثلا فرض بفرمایید عزیزانی که بالاخره دغدغه سفر زیارتی رو دارید، انشاءالله در پیش این دوستان میبینم کم کم دارن مهیا میشن، خیلی از عزیزان خودمون برای سفر انشاءالله مبارک حجشون مثلا، خب میرید بعد بالاخره میبینید چند روز گذشت، چند روز مونده، دغدغه اصلیمون از همون روز اول که میریم تموم شدن این فرصت هاست. فرمود خالدین فیها، هیچ دغدغه‌ای ندارن، بیقراری ندارن اینها، چون جاودانند در اون شرایطی که هستند. گاهی فرمود خالدین فیها ابدا، که هیچ تردیدی نباشه که مراد از خلود ابدیت، خالدین فیها ابدا، اینها به تمام معنا جاودانند در موقعیتی که دارند، و به گونه ای که لا یبغونه، لا یبغونه یعنی لا یطلبونه، اصلا نمیخوان، اصلا دلشون نمیاد و راضی نیستن، انها از این بوستان ها و از این فردوس ها. هولا، کلمه هولا مصدر است، به معنای تحویل، یعنی منتقل شدن به جای دیگری رفتن، هرگز راضی نیستن و حاضر نیستن از این جایی که دارن جا به جا بشن. خب خیلی این نکته زیباست. چرا این فردوس؟ به دلیلی که بالاخره ما تو دنیا اگر در یه موقعیتی هستیم فکر میکنیم که جای بهتر از این هم وجود دارد، پس بریم اونجا، پس بریم اون منطقه، پس بریم اون محله، پس بریم اون منزل، یعنی سعی میکنیم از موقعیتی که داریم به موقعیت بالاتر بریم، اما اینا به جایی رسیدن که ماورای این دیگه موقعیتی نیست، به بالاترین سطح رسیدن، دیگه جایی نیست که بخوان به جای برتر و بعدی سر بزنن و برن. این یه نکته است. در کنار این مناسب این جمله رو عرض کنم که گاهی باز هم این سوال میشه، اینو زیاد از من پرسیدن این دوستان، جوان مثلا بیشتر پرسیدن، میگن آقا تو بهش دیگه خسته نمیشن بهشتی از همه خوشی؟ بالاخره چون عادت داریم به دنیا به ناخوشی، میگن آقا از این همه خوشی خسته نمیشن این خالدین فیها، این همه کامیابی و لذت و سرخوشی، اینا بالاخره چی بعدش خسته نمیشه؟ این لا یبغون عنها ولا، این جمله رو خوب میرسوند عزیزان. شرایط در جوار نعمت الهی بگونه است، در جوار قرب الهی بگونه است که هیچگاه، اینطور بگم بهتر، یعنی ببینید در دنیا علت این که ما ملول میشیم و خسته میشیم از یه موقعیت خوبی حتی چیه؟ چون حالات یک نواختی و یکسانی برای ما پیدا میکنه، عادی میشه برامون، رفتیم تو بهترین شرایط هم هستیم، یه مدتی که میگذره دیگه باز اون حس تنوع طلبی در وجود انسان فکر میکند که شاید یه جای دیگه ای مثلا بریم، یه مقداری شرایطمون عوض کنیم، مثلا فرض بفرمایید یه غذایی رو که بهترین غذا هم هست، خب مرتب این غذا رو به ما بدن، یه مدتی که بگذاریم میگیم آقا عرض به خدمتون اتستبدلون الذی ادنا باللذی هو خیر، مثل بنی اسرائیل میگیم که آقا سیر و عدس نمیدین بهمون، بهشون مرتب ترنجبین میدادند و عرض به کرک و بلرچین و بهترین غذا رو خدا براشون انزلنا من و سلوا رو میداد، بعد اینا عده از قوم موسی چند کس بی ادب گفتن کو سیر و عده است، ممکن این حالت باشه، اما دقت کنید در بهشت هیچ ثانیه تکراری وجود ندارد، هیچ مکان تکراری وجود ندارد، هیچ نوشیدنی و خوردنی تکراری وجود ندارد، هیچ نعمت تکراری وجود ندارد، کل جدید لذیذ، هر چه در بهشت به بهشتیان داده میشه همه نوه، و او تو بهی متشابه، شباهت داره اما اون نیست، هیچگاه تکرار وجود نداره در بهشت، نه روزشون تکرار است، نه شبشون تکرار است، نه نعمتشون تکرار است، نه حالاتشون، لذا لا یبقون عنها حولا. هرگز تمنای تبدیل و تحویل شرایطشون رو ندارن، چون همیشه بهترین شرایط نو و تازه بر آنان میگذرن. خب دو آیه دیگه داریم تا پایان سوره که آیات سنگین مهمی است. قل، خطاب می شود به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. پیامبر بگو، لو کان البحر، بگو اگر بحر، الف و لام اومده بر سر البحر یعنی جنس بحر، یعنی جنس دریاها همشون، الف و لام به دریای خاصی اشاره نمی کنه، استقراق جنس کلیت رو میرساند. بگو اگر تمام بحر، بحر هم استعاره دارید، ببینید ما میگیم دریا، ترجمه دریا میکنیم، اما در خود کلمه بحر قبل از اینکه رطوبت آب رو ازش حس کنیم وسعت حس میشه از این واژه. اصلا کلمه بحره با هره در کلام عرب به معنای وسعت. به دریا بحر میگویند به دلیل اینکه آبهای گسترده و وسیع است. به همین خاطر به کسانی که دایره علمشون بسیار گسترده است چی میگن؟ بحر العلوم. بحر العلوم یعنی چه؟ علم گسترده و دانش واسه تبحر دارن. تبحر یعنی ژرف نگری، گستردگی در دانش دارن. فمون لو کان البحر، اگر دریاهای گسترده، آبهای گسترده، یعنی تمام آبهای روی زمین، بگید بگید الان هفتهم زمین آب است، بگید اقیانوس آرام، هند، بگید اتلانتیک، بگید تمام دریاهای روی زمین، تمام آبها، لو کان البحر مدادن، اگر اینها مداد باشد. کلمه مدادی مداد فارسی ما نیست، کلمه مداد از ماده مد میاد به معنای کشیدن، چیزی که بر روی کاغذ کشیده می شود و نقش آن میماند را مداد میگویند. یعنی چی؟ یعنی مرکب، یعنی جوهر. لو کان البحر مدادن، اگر تمام آبهای زمین جوهر شود، مرکب شود. لک علامات ربی، برای به خاطر کلمات پروردگار من، یعنی به خاطر نوشتن کلمات پروردگار من، لنفد البحر، لنفد البحر، نفاد به معنای الفناء و الازمهلال، یعنی از بین رفتن، نابود شدن، تمام شدن. اگر تمام آبها و دریاها مرکب بشن برای نوشتن کلمات پروردگار، تمام دریاها به پایان میرسد. قبل ان تنفد کلمات ربی، قبل از اینکه کلمات پروردگار من به پایان برسد، این مرکب آبها و دریاها و اقیانوسها به پایان میرسد. ولو جئنا بمثله مددا، ولو اینکه مثل همینها رو ما براش کمک بیاریم، یعنی این رو ضرب در دو کنیم، تمام آبهای روی زمین رو بشن مرکب. بخوان در سوره مبارکه لقمان داریم که اگه همه آبهای روی زمین مرکب بشن، تمام درختان، اقلام، اینها قلم بشن، تمام اشجار، هفت دریا به مانند اون بیاید، یعنی بسیار دریا به مدد اون بیاید، باز هم کفایت نمی کند. کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنی سر انگشت و صفحه بشماری. این اصلا این نمیتواند کلمات الهی رو بنویسد، لیست کند. به تعبیر ما، قل لو کان البحر مدادن لکلمات ربی لنفد البحر، تمام اینها تموم میشه، این دریاهای مرکب شده آبها، قبل از اینکه کلمات پروردگار من، پیامبر میگد، به پایان برسد. ولو جئنا بمثله مددا، ولو اینکه مثل اینها بیاد و مانند این، فراتر از این، اونها هم مرکب بشه و بخواد به کار بیایه. بسیار این آیه آیه مهمی. خب این مراد از این کلمات چیه؟ که این کلمات اگر تمام اقیانوس ها و آب ها بیان جوهر و مرکب بشن، کفاف نمی کند برای نوشتن شرح اینها، برای نوشتن اینها. چیه مراد از این کلمات؟ احتمالات متعددی وجود داره که حالا با شواهد خود قرآنی و روایی باید اینها رو بررسی بیشتر بکنیم. یک، کلمه آنیست که برون می آید. کلمه ما در پارسی چیه؟ اون که از دهان بیرون میاد کلمه است دیگه، که حاکی از دانش و آگاهیه. یعنی یه کلمه ای رو که کسی میگه پشتش آگاهیه دیگه، آگاهی ولو به مسائل جزئی هم پیدا کرده، یه کلمه ای رو به کار میبرد. تا ناآگاه باشه کسی که کلمه به کار نمیبرد. به ذهن آمده است در نظر مفسران که مراد از کلمات و ربی، کلمات پروردگار، معلومات و علم الهی است، علم خداوندی است. لو کان البحر، اگر تمام این دریاها و اقیانوس‌ها مرکب بشن، بخوان اینها شمه ای از علم الهی رو بنویسند، اینها به پایان میرسد، اما شرح دانش و علم خداوند فراتر از اینها. خداوندی که احاطه به کل شیء علما، علم او احاطه بر هر چیزی دارد، به کل شیء علیم است. خداوندی که ولا یحیطون به شیء من علمه، مردم به گوشه ای از علم او نمیتونن برسند. بدیهیست علم خداوند مانند دیگر صفات الهی چیه؟ لا یتناهی، یعنی بی منتها، بی پایان. لذا اگر هزاران هزار بار هم دریا و اقیانوس باشد، شرح علم الهی را توان نوشتن یا رستن نمی کند و ممکن نیست چه این اتفاقی بیفتد. پس مراد از کلمات در اینجا معلومات الهی و علم خداوندی است. این یه معنا که معنای مقبولی است و با شواهد و ظواهر آیات هم می سازد. معنای دوم کلمه، باز از خصوصیات کلمه اینه که نشان میدهد. کلمه یه نشانه است، یه از دهان که خارج میشه میگیم کلمه یا اسم یا فعل یا حرفه. کلامونا لفظ مفید کستقیم اسم و فعل ثم حرف الکلم، تو الفیه ابن مالک میخوندیم در تقسیم کلمه. کلمه اسم رو میگید یه نشانیست برای یک صاحب اسم. نام نشان میدهد نامور را، مثال است میگید عینک، کلمه ایست برای این مفهوم خارجی. ببینید به این معنا کلمات الهی یعنی نشانه های خدا، هر آنچی که حاکی از ذات احدیت است و نشانه های خدا. حالا خداوند دو گونه نشانه دارد، یک نشانه های نوشتنی بهش میگن آیات تدوینی، یه آیات تکوینی که تمام اون چه در هستی و آفرینش هست، در تمام زمین و زمان و منظومه و کیهان و کهکشان، تمام اینها میشن چی؟ میشن نشانه های خدا و آیات الهی. حالا لو کان البحر، اگر تمام این اقیانوس ها بیان شرح نشانه های الهی را که دلالت بر وجود او میکند بنویسند، بیان بخوان شرح و بسط آیات الهی رو بگن. عزیزانی که دیشب بودید در خطبه 158 اشاره کردم که امیرالمومنین فرمودن تو این کتاب بیاید قرآن رو به نطق دریارید، فستنطقو، از قرآن بیاید نطق بیرون بیارید. بعد فرمودن من بهتون میگم چطور. بعد فرمودن تو این قرآن چهار چیزه: اخبار تمام پیشین است، اخبار آینده است، آنچه در گذشته بوده است، توضیح دادم یعنی چی در گذشته، آنچه پیش روز، توضیح دادیم خدمت دوستان عزیز. فرمود اون نظم جاری بین شماست، انضباط جاری بین شماست. امیرالمومنین یه دریچه هایی رو باز کردن در قرآن که اگر شرح و بسط اینها به لایه های درونی کلام الهی برد، به جرف های قرآن کسی فرو برد، همین می شود که اینجا ذات حق می گرد. یعنی با علی ابن ابی طالب بفرماید که لو شئتو، اگر بخواهم، لآغرتو سبعین بعیرا فی تفسیر فاتحه الکتاب، من اگر بخوام 70 بار شتر، هر شتر بارش چقدر میتونه، چند صد کیلو میتونه باشه کتاب بارش بشه، امام میگه 70 بار کتاب بر روی 70 شتر بگذارید، من میتونم تفسیر سوره حمل رو، شرحش رو بنویسم، تفسیرش رو بنویسم. حالا آقای انصاری اومده 400 صفحه 450 صفحه سوره حمل رو عرض به تفسیر کرده است در جلد اول مشکات. امیرالمومنین فرمود 70 بار شطور، هر کدوم رو بگید به قول میگیم چند خروار بگیم هر کدومو، چند کیلو بگیم، بعد چی میشه این حجم این کتاب؟ میشه چند هزار جلد کتاب فقط شرح سوره حمد با قلم علی ابن ابی طالب. بریم سراغ آیات بیرونی. اگر تمام اقیانوس ها مرکب بشن بخوان بیان کنن آیات بیرونی و طبیعی الهی را، آیات تکوینی رو، خب شما آقا بیاد گونه های جانوری را، گونه های گیاهی را، و بیاید تمام اون چرا که در جهان هستی وجود دارد، بیاید اینها رو جز جز بشناسید، تحلیل کنید، بنویسیم. اگر اینا تبدیل بشه به اجزای درونیش، اما عنوانای بیرونیش نمیشه، اگر تجزیه بشه به اجزای درونیش، یعنی تبدیل بشه اینها به مولکولهاش، تبدیل بشه به اتمهاش، تبدیل بشه به یونهاش، تبدیل بشه به کوارکا، این اون ذرات کی میتونه بگه ها توی بدنی که بیاد شما یه بدن انسان میگید 3 بیلیون دی ان ای، خب بعد بیاد بنویسید اینها رو، شرح اینها رو بنویسید، اینها رو ردیف کنید، فرمود هرگز نمیشه. اگر تمام این اقیانوس ها بیان و بخوان اینها کلمات الهی را بنویسند، به پایان میرسد، اما شرح آیات الهی، عناوین آیات الهی، چه آیات تکوینی چه آیات تشریعی، به پایان نمیرسد. قبل ان تنفد کلمات ربی، این معنای چی؟ کلمه دوم. معنای سوم برای کلمه، ببینید وقتی یک کسی کلمه ای رو به کار میبرد، کلامی رو به کار میبرد، کلمه کنار هم وقتی مینشینه میشه چی؟ میشه کلام. مقصود یعنی این کلمه و کلام چی رو نشان میده؟ وقتی یک گوینده یه خواسته ای داره، تو کلام عرب میگه جعنی به ما این، جعنی به ما این، میده یه لیوان آب برای من بیارید، give me a glass water، میگید آه یک لیوان آب به من بدید، مثلا فرض بفرمایید، بر زبانی بگید. شما وقتی این رو میگید بر زبان جاری میکنید، یعنی با کلمات خواسته خودتون و مطلوبات خودتون رو، مراد خودتون رو نشون میدید. اون مراد خودتون، چیزی که مراد شماست و خواسته شماست، با کلمه نشان میدید. کلمات حکایتگر مراد متکلم است، اراده متکلم و خواست متکلم با کلمات منتقل میشه. و ایزن در مورد خداوند همین است، کلمات الهی یعنی خواسته ها و مرادات خداوند، اونچه که مراد الهی بوده است میشه کلمت الله. به همین خاطر تو قرآن نگاه میکنیم و کلمته القاها الی مریم، عیسی کلمه خداست که او را به مریم داده است. یعنی عیسی چیه؟ عیسی مراد خداست از آفرینش. اگه کسی میخواد بگه خدا چرا انسان را آفریده است، برد عیسی را بشناسد، این میشه حقیقت انسان. اگر کسی میخواد بدون خدا چرا انسان را آفریده است، برد وجود نازنین نبی مکرم اسلام را، علی ابن ابی طالب را، صدیقه طاهره را، حضرات معصومین را. لذا فرمودن نحنو کلمات الله، ما کلمه های خداییم که خدا تو قرآن میگه. خب حالا شرح شخصیت و بیان و فضل و علم و جایگاه این اولیاء خدا رو بیاد بنویسید. اقیانوس ها کفایت نمی کنند، اقیانوس ها کفایت نمی کنند. مقصود از کلمه، معنی کلمه میشه مراد خداوند، حالا چه اولیاء الهی که اینها مرادهای خداوند، چه حقایق دیگری که در آفرینش نشان میدهد که انما فرمود قول خداوند هنگامی که شیئی را اراده کند این است که میگوید باش. انما قولنا لشیء، قول ما برای هر چیزی وقتی ارادش میکنیم اینه که میگیم باش، یعنی کلمه ای گفته میشه، کن فیکون، در قالب کلمه میگه این خداوند. هر چی رو خدا اراده کرده است و خواسته است کلمه الهی است. حالا خواسته های خداوند میشه کلمات الله، این معنای سوم. پس 3 معنا برای این آیه وجود دارد. 1، منظور از کلمه در معنای اول نشانه های خداوند، اون چی خدا به عنوان نشانه قرار داده است و یار بی پرده از در و دیوار در تجلی است، یا اول الابصار میشه. بگید مراد این سومی باشه که خواسته های خداوند، خواسته های خداوند. بگید آیات الهی است. به هر کدام از این معانی بگیم، به هر کدام از معنای سگانه ای که عرض کردم، قل لو کان البحر مدادن لکلمات ربی، میخواد شرح این آیات تدوینی باشد، شرح آیات تکوینی باشد، نشانه های خدا باشد، یا این حقایق الهی باشد که مراد خداست، فهمت خیلی صد فراتر از این است که بخواد دریاها و اقیانوس ها مرکب بشه و شرح این نوشته بشه. و مشکل ما انسان ها اینه که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. حالا اون معنای اول معنای علم الهی بود دیگه، دوم نشانه ها، سوم مراد خداوند، هر سه معنا. حالا ما نسبت به اون علم خدا و کلمات الله یا نشانه های خدا یا مراد های خدا کجاییم؟ ما چقدر فهم داریم؟ چقدر بهره داریم؟ چقدر ادعا داریم؟ قل، دوباره فرمود، انما انا بشرون مثلكم یوها الیه انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. پیامبر بگو انما، جز این نیست که من بشری هستم مثل شما، اما یوها الیه، به من وحی شده است و وحی می شود. ناگزیرم این جمله رو کوتاه بگم، زمان رو هم باید در نظر داشته باشم خدمت عزیزان، که در مورد اولیاء الهی، پیامبران، بزرگان، حالا ما به خصوص پیامبر مکرم اسلام یا ائمه علیهم السلام، در مورد پیامبران از ابتدا در طول تاریخ ما دو تا دیدگاه غلط و اشتباه داشتیم، یه دیدگاه افراطی، یه دیدگاه تفریطی. یعنی این رو در اسلامان خودمون میشنویم، مستشرقین غیره اینو کتاب نوشتن، مطلب نوشتن که مثلا در مورد پیامبر اسلام گفتن پیامبر اسلام یه نابغه بوده است، یه نابغه بشری بوده است، یه انسان مستعدی بوده که از این استعدادش حسن استفاده کرده، یعنی یه انسان عادی بوده است با استعداد بیشتر، چیز خاصی نیست دیگه. الان متاسفانه از بعض از شاید کسان هم شنیده میشه که مثلا ائمه انسان‌های خوبی بودن، در حدی که این انسان‌های موفقی بودن، خوبی بودن، دیگه چیز دیگه نبوده، خبر دیگه نبود. یعنی میبینیم در بعض از دیدگاه‌ها از ابتدا، نمال الان، یعنی وقتی فرعون مواجه میشه با موسی و هارون، سری میگه انؤمن لبشرین مثلنا، آیا به دو تا بشر مثل خودمون ایمان بیاریم؟ اینا فرقی نمی‌کنه، اینا بشرن مثل ما، میخورن میخوابن، اینا بشرن مثل ما هستن. ابشرن واحدن مننا نتبعه، آیا ما از یک انسان مثل خودمون تبعیت کنیم؟ این در مورد پیامبران میگفتند، مثل ما هستن. یعنی یه خط فکری میاد انبیاء و اولیاء الهی رو میاردشون پایین، میگذارد کنار بقیه ی انسان ها، یه انسان مثل بقیه دیگه، بقیه ی امتیازاتشون که الان میگیم همه محو میشه. این بالاخره ریشه این نگاه، نگاه متکبرانه و حاسدانه دیگه، یعنی اون کسانی که با اولیاء خدا کبر میورزن، به اونها حاضر نیستن برتری رو پذیرن، همون روش شیطانیه دیگه، سجده کنن. و اون حسادت ها، ایحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، آیا حسادت میورزید به اون چه خدا به بندگانش داده است. یک گروه دیگر دوستان ناآگاه، اینا دشمنانند، اما دوستان ناآگاه هم یه جور دیگه میاند اینجا تحریف میکنن شخصیت بزرگان الهی، پیامبر اسلام رو، ائمه رو مثلا. حتی اینها کدامن؟ افرادی هستند که به اینها میگیم چی؟ غالی، غلات، کسانی هستند که غلو میکنن، میگن آقا اینها که بشر نیستند، اینها ظاهرشون شکل بشره، ولا بالاخره آقا پیامبر سایه دارد یا ندارد؟ پیامبر سایه ندارد. آقا پیامبر اصلا جسمش از جنس جسم ما که نیست، جسم پیامبر از جنس روح ماست، روحش که دیگه چیز دیگه ایست. یعنی قائل به بشر بودن اولیاء الهی پیامبر یا اهل بیت نیستن، میگن نه اینا اصلا جنس عادی و جسم عادی ندارن، اینها یه جور دیگه اند، اینها میرن تو وادی قلوب و دیگه چیزهایی گفته میشه، مقاماتی گفته میشه که اینا از حد بشر میرن بالاتر، که فرمودن نزهونا عن الربوبیه، ما رو نبرین یه مرتبه در مرتبه صفات، ما شبیه کنین به صفات الهی. تقولو فینا ما شئتم، هرچی از فضائل ما میتونید بلدید بگید، اما به قلوب نکشه کار، و این درست نیست. حالا این آیه شریفه به زیبایی مسئله رو چه میکند؟ روشن میکنه و حل میکنه. پیامبر بگو قول انما انا بشرون مثلکم، بگو پیامبر که من بشری هستم مثل شما. ببینید کلمه بشر در مورد آدمیان وقتی به کار برده میشه که جسم انسان ها مراد باشه، به دلیلی که انسان چی داره؟ بشره داره، یعنی ما کرک و پشم نیست، این بشره میبینید شما، این بشره اسمش به لحاظ جسم. هر جا کلمه انسان در مورد آدمیان به کار برده میشه، بعد روحی انسان مطرحه. انسان خلق الانسان و حلوعا، انسان حلوعه، جسم ما که حلوع و بیقرار نیست، روحمون بیقراره. انسان عجوله، عجله که مال جسم نیست، مال روحه. انسان ظلوم، جهول، جهل که مال جسم انسان نیست، مال روح انسانه. در مواردی که صحبت روح انسان است چی به کار برده میشه؟ انسان. در موردی که بحث تن بشر به کار برده میشه، قل انما انا بشر مثلکم، بگو من به لحاظ ساختارهای جسمی مثل شما هستم، من هم از یک مادر متولد شدم. و انک میت و انهم میتون، پیامبر تو هم میمیری و اینها هم میمیرن و روزی هم خواهم مرد مثل شما انسان ها، به دنیا میام میمیرم. و من هم مال حاضر رسول، یعکل و طعام یمشی فی الاسواق، این چه پیامبر که غذا میخوره میگفتن، من هم مثل شما غذا میخورم، در بازار میرم کارامو انجام میدم، خرید میکنم، میام خانه، سر ما کلا میگذارم تو بازارم گاهی، و عرضم به خدمتون این من زندگی میکنم عادی، ازدواج میکنم، همسر دارم، من قراض جنسی دارم، من مثل شما انسان ها. و ما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام، ما این اولیاء خدا رو یه جسد و بدن صرف قرار ندیم که غذا نخورند اینها، نه مثل شما اند اینها، اینا هم جهاز هاضمه دارن، گوارش دارن، مسائل دارن غیره و اینها. یعنی دقیقاً به لحاظ جسمی و بشری انبیاء الهی، اولیاء خدا، ائمه علیهم السلام جسمن، بشرند، همین شریان و وریده، قلب، شش، معده، اینن. البته به لحاظ جسمی در بهترین شرایط جسمی هستند، چون نهایت سلامت رو بلدند، لذا قوه جسمشون، کمال جسمشون، زیباییشون در نهایت، چون شیوه درست زیستن رو بلدن، بهداشت کامل زیست دارن، در تغذیه، در خوراک، در زندگی، لذا نابترین، بهترین شرایط جسمی رو دارن. اما جسمن، قل انما انا بشر مثلکم، این تمام. اما از اینجا به بعد بیایید، یوها الیه، من به لحاظ ساختار جسمی مثل شما، اما به لحاظ روحی خیر، یوها الیه، من دانش آموخته مستقیم خداوندم. وحی به معنای دانش انتقالی سریع، آموزشی که بدون زمان منتقل میشه، این میشه وحی. خداوند و علمک ما لم تکن تعلم، پیامبر به تو آموزشی دادیم که به هیچ کس ندادیم این آموزش رو، و هیچ کس توان این آموزش رو نداره. روح این پیامبر ساخته، پرداخته، مستقیم توسط خداوند و تعلیم الهی است به آموزه های الهی، جان و روح او. جسم من مثل شماست، اما روح من نه. کدوم شما مستقیما با خداوند در ارتباط بودید؟ کدوم شما به معراج رفتید؟ سبحان الذی اسرا به عبده لیلا، کدومی که شما لقد را آمن آیات ربه الکبرا، آیات پنهان خدا رو بهتون خدا نشان داده است؟ این جان منه و روح منه، که وجه تمایز انبیا و اولیا جسمشون نیست، جان پرورده آنان در پیشگاه خداوند است، روح بلند آنانه، که به جایی میرسد این پیامبر که بشه انک لعلی خلق عظیم، خلق روحی او بشه خلق عظیم، به جایی برسد که بگوید اطیع الله و اطیع الرسول، همونطور که از خدا اطاعت میکنید از این پیامبر اطاعت کنید، برسد بگوید اگر خدا رو دوست میدارید از این تبعیت کنید، بگید محبت او محبت خداست، بغض او بغض خداست، برسد به جایی که به این تراز برتر برسد و تا من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر کسی که از این رسول اطاعت کند قطعاً خدا رو بدون شک و شبهه اطاعت کرده است. خب این مال جسم پیامبر نیست، خاصیت جسمی رسول خدا نیست، بال قوت جسم و بازوی ستب رو بادی بلدینگ و اینها نیست، بلکه این جان و روح پیامبر است که به این مرتبه رسیده است. قل انما انا بشر مثلكم یوها الی. ببینید این تعبیر رو من گفتم، اگه کسی دقت خوب نکنه خوب متوجه نمیشه، انبیا برتر از بشر نیستند، بشر برترند، اینا فراتر از انسان نیستند، انسان فراترند، یعنی اینها سقف انسانند، نه خارج از انسان، نه اینا هم جسم دارن، اینا هم جهات بشری دارن. قل انما انا بشر مثلكم یوها، اما اینها دانش آموخته یه مکتب خداوند و وحیند و معلمی جز خدا ندارند، لذا علمی که آموختن محض حقیقت ناب میشه وحی، نورانیت وحیه. یوها الیه، خب حالا از این وحی که خداوند داده چند کلمتون بهتون بگم، پیامبر میفهمد انما الهکم الهون واحد، حرف همه پیامبران الهی حرف اول و آخرشون چی بوده؟ توحید، وحدانیت الهی. بارها و بارها بارها گفتم و بار دیگر میگویم که تمام رشته کمال انسان از توحید آغاز میشود و مراتب کمال انسان به مراتب توحیدش، و مشکل امروز جامعه اسلامی جامعه بشری توحید، ضعف ما تو زندگی اگر نگاه کنید توحیده، هر جا توحیدمون ضعف داره ضربه میخوریم، هر جا در توحید قوی باشیم میریم بالا، پلکان کمال توحیده. انما الهکم اله واحد، به راستی که الهکم اله شما و معبود شما اله واحد است، وحدانیت در پرستش و یکتایی است. این از مجموعه وحی که پیامبر داره بهش میگه، میخواد سه تا اصل دین رو اینجا بگه پیامبر. انما انا بشر و مثلكم یوها الی شد نبوت، انما الهکم اله واحد شد چی؟ توحید. بعد فمن کان یرجو لقاء ربه، این شد مسئله ما، هر کسی که یرجو، هر کسی که واقعا امید داره و این انتظار رو داره که به لقاء خداوند برسد، باید این دوتا کار رو انجام بده. فلیعمل عملا صالحا، یک، دو، ولا یشرک به عبادت ربه احد. الان توضیح میدم سری. ببینید فرمود فمن کان یرجو لقاء ربه، دیگه من در مورد توحید توضیح ندادم چون دیگه در جای خودش گفته شده، دیگه فقط هم آیه رو بیان کردیم خدمت دوستان. فمن کان یرجو لقاء ربه، این کلمه لقاء ترکیبی شده که ما زیاد به کار میبریم، لقاء الله، لقاء الله، رساله می نیست، رساله لقاء الله می جواده های ملکی تبریزی، نمیدونم کلمه لقاء الله رو به کار می بریم، این از اینجا گرفته شده. فمن کان یرجو لقاء ربه یعنی لقاء الله. خب لقاء یعنی چه؟ ممکنه لقاء رو بگید دیدن؟ نه، لقاء دیدن نیست، ما یه رؤیت داریم در کلام عربی میشه دیدن، اما لقاء به معنای دیدن نیست، چون در مورد ذات احدیت ما چیزی به نام دیدن نداریم، چیزی دیده می شود که در بند زمان و مکان باشه، اگر چیزی در به قول عرب ها در حیز مکان و زمان نباشه، محدود به زمان و مکان نباشه، قابل رؤیت نیست. یه چیزی رو ما می خواهیم ببینیم که تصویرش بیاد رو شبکیه و نبیه و بالاخره ما تصویر برداری کنیم ببینیم، یعنی X, Y, Z این ابعاد سگانه رو داشته باشه. خداوند که بعد نداره، خداوند که جسم نداره، خداوند که عنصر نداره، خداوند که زمان و مکان نداره، پس ذات حق قابل رؤیت نیست. رب ارنی انظر الیک، فشار آوردنی بنی اسرائیل، آقای موسی برو بگوی خدا خود نشان بده تا ما هم ببینیم قبول کنیم، خدای خودت بنمایان. خطاب رسید چی؟ لن ترانی آقای موسی، لن ترانی، یک لن ترانی خدا و موسی گفت کار تموم کرد، لن ترانی هرگز نخواهی دید، اصلا خدا دیدنی نیست که بخوای ببینی، لن ترا. پس ما در مورد خدا دیدن نداریم، لقا دیدن نیست، بلکه چیست؟ دیدار. دیدار ما در پارسی دیدن داریم یا دیدار داریم؟ دیدن مال چشمه که بود ببینی. من بخیرانم خوندم، استشهاد کردم باز به این سخن بلند حکیم فردوسی طوسی: ببینندگان آفریننده را، نبینی مرنجان دو بیننده را. خودتو معطل نکن، لا تدرک هلویون به مشاهدت لعیان. مگه میشه خدا رو با این چشم قابل دیدن نیست؟ ببینندگان آفریننده یعنی چشم، ببینندگان آفریننده را، نبینی مرنجان دو بیننده را. همیشه رو وقتی خوندن تو دربار سلطان محمود تا که خوندن، خب دربار سلطان محمود اهل سنت غلیظ هم بودن دیگه، خوندن گفتن ببینید این رافضیه، غالب رؤیت الله نیست، این شیعه، این رافضیه. لذا سلطان محمود یه چیزی اندک داد و رد کرد، صله ای ندا، که بعد دیگه حکیم هم دل آزرده شد و شهر رو ترک کرد و اون حجو نامه رو گفت و بعد هم دیگه زمانی که شخصیت او رو فهمیدن و دانستن چه کار کرده، از اون طرف هدایای سلطان غزنوی وارد همین تابران شد، پاژ فاز پرمه وارد اینجا شد، از اون طرف جنازه فردوسی رو بیرون بردند. زمانی هدایا رسید که دیگه حکیم جان به جان آفرین تسلیم گفته بود. لقا رؤیت دیدن، لقا دیدار، فرقش چیه؟ دیدار یعنی به حضور رسیدن، ندیدن. یعنی تصور کنید کسی که چشم نداره، روشن دل است به اصطلاح ما، میاد محضر یه بزرگی رو درک میکنه، این لقا کرده نه رؤیت. در مورد ذات اهدیت ما لقاء الله داریم، یعنی قرب جوار الهی و حضور در محضر الهی. حالا این معنی این حضور در محضر الهی، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یعنی چی؟ این لقاء خداوند. فقط سریع و کوتاه عرض میکنم تمام. ببینید در دنیا هر چی خدا به ما میده همه با وسائط و واسطه است. بارها مثال زدم، این آب رو خداوند به ما داده است، و جعلنا من الماء کل شیء حی، همین آبی که الان بحرانشو داریم، همین آبی که بالاخره الان که این لیوانو برداشتیم عرض میکنم، قطره قطره این خون در رگ جامعه است عزیز. و شما را به خدا آب را گل نکنید. بحران داریم ما در خراسان، در شهر مقدس مشهد، در مورد آب. یه وقتی عرض کردم مدت هاست من مرتبه دوم آب نمیریزم در وضو، به استحباب در وضو عمل نمی کنه محمد علی انصاری، یک بار آب می ریزم برای صرفه‌جویی در مصرف آب، و مستحب به وضو رو عمل نمی کنم، بلکه می دونم نداریم منابع آب، خالی سطح‌ها، خالی بحران آب داریم، مردم هم باور ندارن. خب بالاخره مجبورن دیگه شروع کنن جیره بندی آب رو، و یه تابستان بدون آب رو باید مردم 4 میلیون مردم مشهد سر ببرن. حالا این آب رو خداوند به ما داده است، چطور داده؟ با دانون و اقیانوس ها خورشید با چه وضعی به تابد برانگیزاند این میلیارد ها میلیارد تن، این اسفنج ها رو، این ابرهای فشرده شده رو، اینها بیان، بادها بیان، توده های پرفشار و کم فشار رو بیارن به هر جا که امر الهی، سقناه و الی بلدن، به اون سرزمینی که خدا رسالت میده اینها ببارن. میدید روزهای قبل میدید ابرهای پربارش اومد رو شهر مشهد، وقتی کاملا مستقر میشد سریعا طوفان را میفتاد، ابرها رو میبرد افغانستان. یه قطرش نمیبارید سرمون. حالا چراش من نمیدونم، علم الهیست، توجه دارید، میبرد اونجا که باید ببرد. خب این بارون بیاد ببارد به اونجایی که خداوند میگد، به زمین بره، منابع آب رو تغذیه بکنه، چشمه های آب سیراب بشه، رویدنی ها بیاد، ورز به خدمت اون منابع آب استفاده بشه، استحصال بشه، آبرسانی بشه، بیاد دست من و شما. یعنی یه چرخه‌ای وجود داره تا یه نعمتی دست ما برسه. همه نعمت ها همینطوره، حتی نعمت های معنوی. باید جبرئیل بیاد وحی رو بیاره بر پیامبر، پیامبر بازگو کنه، بعد منتقل بشه، توسط اطلاعات پیامبر مطرح بشه، بعد برسد به دست ما تا بگیم قل انما انا بشر مثلکم. یه واسطه میخواد این وسائل تا برسد به ما. اتفاقی که در قیامت میافتد اینه که تمام وسائط نعمت از میان برداشته میشود و خداوند مستقیم نعمت رو میده. در مورد همین آب قرآن در دنیا میگه ما اسقاء میکنیم آب رو براتون، و ان لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناکم ماء غدقا. اگر درست تو مسیر ما استقامت کنید منابع آبتون هم تامین میکنیم، کمبود آب هم نخواهید داشت، اسقاء میکنیم، اونم آب گوارا. اسقاء یعنی آب را، منابع آب رو در اختیار قرار دادن. اما سقی یعنی آب رو ریختن تو کام. مسقی اونه که آب رو در اختیار میده، آقا این صد برو آب آمده تو این بندها جمع شده، برو آب رو استحصال کن، استفاده کن. اما ساقی اونه که چی؟ نه، نمیگه برو آب رو برداشت، آب رو برداشته میریزه تو حلقت، این میشه ساقی. خداوند در قیامت چیست؟ سقاهم ربهم شرابن تهورا. خدا در دنیا با واسطه نعمت میده، اما در قیامت وسائط برداشته میشه و مستقیم نعمت داده میشه، میشه لقاء الله، دیدار محضر الهی. بدون واسطه وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. دیگه اون بدون واسطه انسان مشرف میشه محضر فیض الهی. فرمود خب حالا بعضیا میخوان راحت کنن، لقاء الله، میگن مراد از این دیدار، دیدار رحمت خدای، دیدار عذاب خداست، دیدار نعمت خداست. خب اون نگاه ساده تفسیری است، این معنا هم که عرض کردم. فرمود فمن کان یرجو لقاء ربه، اگر کسی لقاء پروردگارش رو میخواد باید دو کار انجام بده. یک، فلیعمل عملا صالحا، باید عمل صالح انجام بده. دیگه الان هم در بالا هم دیدید که اشاره شد به عمل صالح، یعنی کار درست، کاری که با معیارها و میزانهای الهی هماهنگ، کاری که انجام میده عمل صالح انجام بده. اگر در کشور ما هر کسی کار خودش را انجام بدهد، یعنی بر اساس اون تعریف کاری که ازش خواستن، کاسب ما، اداری ما، سیاسی ما، نظامی ما، هر کسی کار خودش را انجام بده، شک نکنید که بهشت بر این همینجاست، جنت موعود خدا همینجاست، تو همین دنیا و تو همین کشور خواهد بود. مشکل ما اینه که ما هر کدام اون وظیفه‌ای که به دوشمون هست، کاری که باید انجام بدیم، عمل صالح انجام نمیدیم. لذا خب نتیجه‌ش هم چیز دیگه میشه اگر نباشه. توجه دارید؟ عمل صالح یعنی کار استاندارد الهی، کاری که ایزای خدا دارد، کاری که ضابطه الهی پشتشه. حالا هر چی هست، کشت، بازرگانی، استاد سر کلاس، هر چی، بازار است، کف بازار است، زن، شوهر، فرزند، پدر، برادر، مادر. فرمود فلیعمل عملا صالحا، کسی که میخواد به لقا و دیدار خدا برسه باید عمل صالح انجام بده، کارش رو درست با معیارهای الهی انجام بده. دو، بعد این کاری که انجام میده، ولا یشرک به عبادت ربه احدا، باید در عبادت و طاعت پروردگار هیچ کس رو هم شریک نکنه، هیچ شرکی نورزه. ولی یعنی عملش، این عمل صالحش چی باشه؟ خالصانه. و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، باید این عمل خالصانه و بدون شرک و شبهه باشد. حالا این ولا یشرک، این نفی شرک، هم شرک در عبادت خداست، هم شرک در اطاعت خداست، هم شرک جلیه، هم شرک خفیه، همه چی رو شامل میشه. ببینید حتی گفت سوال شد از پیامبر از همین آیه، این بلایش به عبادت ربی اهدا یعنی چی؟ پیامبر فرمود من صلا مراعات الناس فهو مشرک، هر کسی که نماز میخونه که مردم ببینن نمازش مشرک. و من زکا مراعات الناس فهو مشرک، هر کسی که زکات میده که مردم زکاتشو ببینن مشرک. و من صام مراعات الناس، کسی که روزه میگیرد که مردم ببینن فهو مشرک. و من حج، کسی که حج میره که مردم ببینن بهش بگن حاجی فهو مشرک. و من عمل عملا مما امر الله به مراعات الناس فهو مشرک، هر کاری که انسان انجام میده که به نمایش مردم گزارده شود و دیده شود میشه شرک. لا یقبل الله عمل مراعن، و خدا عمل ریاکار را و مرائی را و مشرک را نمیپذیره، چون ریا شرک دیگه، شرک خفی که عرض کردم اینه. و این خیلی مهمه، الرجل. حالا این یکمی تو ذهن دوستان این سوالم هست، یکم وقت گرفتم، عذرخواهی میکنم، الان تمام میکنم. الرجل زین این آیه فرمودن یعمل شیئا من الثواب، یه انسان مسلمان یه کار خوبی انجام میده، لا یطلب بهی وجه الله، این اصلا هدفش خدا نیست، انما یطلب تزکیه الناس، میخواد مردم اسمش خوب ببرن، جزء انجمن نمیدارم خیرین فلان باشد، بیمارستان چه یشتهی ان یسمع به الناس فهذا الذی اشرک به عباده ربه، دوست داره که بشنون مردم، این شرک بود. اما ادامه حدیث داره که انسان یه کاری رو انجام میده برای خدا، اما بعد مردم میشنون، از این که مردم میشنون و مدحش میکنن خوشحال میشه، فهمیدن اشکالی نداره، این ریا نیست. دقت کردین؟ اگر کار را برای خدا انجام میدهد اما بعد که مردم خب میگن آه فلانی این کارو کرده، خوشحال میشه از این، اشکالی ندارد، این ریا نیست. اما اون که کار را ابتداعا برای غیر خدا انجام میدهد که به چشم مردم بیاید، اونه شرک و تمام ریاها شرکه. حالا اگر برای غیر خدا هم کسی نیت کرد، از ابتدا که دیگه میشه شرک در عبادت و دیگه مهم. فرمود ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. به عنوان یه جایزه پایانی هممون هم یک روایت میخونم و مطلب رو به پایان میرسانم. محضر مبارک دوستان عزیز، اگر کسی میخواهد به دیدار الهی برسد، پس دو کار انجام بده. کارشو بره طبق استانداردهای خدا انجام بده، الگوی الهی عمل صالح، دوم عملش رو برای خدا انجام بده. تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. تو برو بدون که کار درسته. حالا فرمودن همین آیه 110 که خوندم، قل انما انا بشر مثلکم، بعضیامون نیاز به این حدیث داریم. امام صادق فرمودن ما من احد یقرأ آخر الکهف عند النوم، هر کسی قبل از خوابش این آیه رو بخونه، این آیه سوره کهف رو بخونه، الا تیقظ فی الساعت الذی یریدها، در اون ساعت و وقتی که میخواد صبح از خواب بلند میشه. یعنی این آلارم موبایلتون نیازی نیست. اگر کسی این آیه رو بخونه، البته با طهارت باید خونده بشه، اگر این آیه رو کسی بخواند قبل از خواب، بر نماز صبحش بلند میشه، دیگه نمازش لبطلایی نمیشه، آفتاب دیده نمیشه، بیدار میشه و بلند میشه. اینم یک نکته عجیبی است که روایتم درست داره، روایت دقیقیه که در زید، یعنی یکی از خاصیت‌های این آیه پایانی سوره کهف. خب به پایان رسید، ما شب هشتم یا نهم ماه مبارک رمضان، شب هشتم شروع کردیم این سوره رو خدمت دوستان و 23 جلسه رو در ماه گفتیم، الان هم 4 جلسه بعد از ماه شد 27 جلسه، مجموعه سوره مبارکه به اصطلاح کهف رو خدمت دوستان در 27 جلسه به پایان رساندیم و الحمدلله علی اتمام تمام شد. نوعا من وقتی که یه سوره تمام میشه یه حال خاصی دارم عزیزان، یعنی بنابر خیلی علت داره، یعنی احساس میکنم که وقت ختم یه سوره قرآن مثل ختم کل قرآنه و وقت استجابت دعاست. پروردگارا به عظمت اسماء حسنایت و به عظمت کلماتت که اقیانوس ها کفاف نوشتن آن نکرد، پروردگارا آن به آن ما را به کلامت نزدیک بگردان. پروردگارا طعم توحیدت رو، طعم معاد رو، فهم و درک معاد رو به همه ما بچشان. پروردگارا لذت لقاء و دیدارت رو نصیب ما بگردان. پروردگارا آنی و کمتر از آنی، دست ما رو در دنیا و آخرت از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگردان. مشکلات جهان اسلام، مشکلات مملکتمون رو، گرفتاری ها و مزیقه هامون رو به آبروی قرآن مرتفع بگردان. نزولات و برکات آسمانی، باران رحمت خودت رو بر کشورمون، بر شهرمون، بر دیارمون فراوان بگردان. متشکرم از حوصله عزیزان، شما رو به خدا می سپارم و سلام علیکم و رحمت الله.